بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. این خطبه چون بعضی ها زفت میکنن، این خطبه خطبه آخر جمعه شعبان رسول خدا صلی الله علیه و آله هست. من نقدن در اینجا اسم کتابایی که نوشتم از اونجا نقل کردم، یکی اعیان الشیعه است، یکی عیون اخبار رضای مرحوم شیخ صدوق است، یکی روضت الواعظ این فتال نیسابوری است، یکی امالی صدوق است، یکی امالی شیخ است، یکی فضائل الاشهر شیخ صدوق است، یکی ثواب الاعمال شیخ صدوق است، یکی هم اصول کافی است. حالا اصول یا فروع در کافی است، منتها من جملاتش گاهی چیز کردم، روایات جمع کردم. در حقیقت یه جمله اینجا زیاد بوده برداشتم آوردم اینجا، یه جمله در اونجا کم بوده، اینا را دیگه مراعات نکردم. در اینجا دارد که فسأل الله و دعاؤکم فیه مستجاب، فسأل الله ربکم بنیات صادقه. من عرض کردم از کار و دعایی که مخصوصا در ماه رمضان زیاد هست، اگر کسی اهل دعاست، مصباح شیخ اخیرا چاپ شده و اقبال سید ابن طاووس اخیرا باز افسد شده، مصباح کف امی، الجنت الواقعه و کتاب‌های دیگر زیاد درباره دعا داریم، مخصوصا برای دعاهای ماه رمضان. حتی مرحوم سید در اقبال، ظاهر نقلش این است که امام سجاد علیه السلام خودش یک کتابی درباره دعاهای ماه رمضان داشته است، غیر از دعای ابا حمزه و اینا که اون تیکه های نقل کرده، ظهور کلامش این است. این از کار عرض کردم اول ابتدا هم به دو دسته تقسیم میشه. یکی از کار ذکر الله، توش خواستن نیست، دعا نیست، لا اله الا الله، سبحان الله، لا حول ولا قوه الا بالله. در روایت داریم این ذکر، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، من کنوز العرش، از ذخایر عرش الهی است این ذکر. بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و از کار دیگر زیاده است. اینها ذکره، اینها یاد خداست و دعا نیست. اما اونی که دعاست، دعا یعنی خوندن، عربی دیگه یعنی خوندن، انسان خدا را میخواند، اللهم یا الله، از اینجا شروع میشه، چیزی میخواد از خدا، خدا را میخواند. عرض کردم این خواستنم باز دو دست است. یه خواستن هاییست که خدا را یا الله میگه، چیزی نمیخواد، هی میگه یا الله، چیزی نمیخواد. و چی میگه؟ میگه خدایا دادی، خدایا دادی، خدایا دادی، خدایا دادی، خدایا نعمتت زیاد است، خدایا شکر نعمتت نمیتونم به جا بیارم، خدایا من کوتاهی کردم، انت الذی اغنی و انت الذی اغنی، خدایا تو بی نیاز کردی، خدایا تو حفظم کردی، خدایا تو بزرگم کردی، خدایا تو خوبی، خدای بزرگی، من عبدم، من گناهکارم، من بدم. مثل دعای امام حسین علیه السلام، دعای عرفه امام حسین علیه السلام این سبکی است. میخوام یه خورده تکرار کردم، متوجه هم که شما به مضامین دعا وقت خوندن توجه داشته باشید. این دعاها در حقیقت معناش راز و نیاز با خدا، معاشقی با خداست، میخواد با خدا حرف بزنه، چیز نمیخواد. میگه خدایا چی ندادی، کی ندادی، کی من آمدم ندادی، همش لطفی، همش مرحمتی، همش احسانی، نعم المولا انت و بئس العبد انا، چه خوب آقایی هستی تو، چه بد بنده هستم من. یک جمله امیرالمومنین علیه السلام دارد که تو مفاتیح هم هست، اینه جاهز ملعونم نقل کرده، الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تكون لي ربا، انت كما احب فاجعلني كما تحب. این دعا مال امیرالمومنین است. میگه خدایا افتخارم این بس است، کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، در عزت من، در احترام من این کافی است که من عبد تو هستم. کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، دیگه بالاتر از این عزی نیست که من عبد تو باشم. خدایا بالاتر از این افتخار نیست تو آقای من باشی. همین دو تا کلمه، کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. بعد یه چیزی خواسته، میگه خدایا تو انت کما احب، تو اونطوری هستی که من خوشم میاد، مرا هم اونجور کن که تو خوشت بیاد. گاهی من در دعای کمیلینا یادم میفته است اینا امیرالمؤمنین خونده است. امیرالمؤمنین از خواص حالاتش اینه که خیلی چشمش پر عشق بود، چشمهای درشتی داشت و چشمهای پر عشقی داشت، خیلی کان غزیر الابر، خیلی حضرت زیاد گریه میکرد. الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب، در نهج البلاغه یه جمله‌ای دارد، خیلی لطیف است و خیلی مشکل است. میگوید میفرماید ما هیچ گناه نکنیم، هیچ معصیتی از ما سر نزند، این دنیا که خدا خوشش نمیاد محبتش تو دل ما باشد همین گناه بس است. ما بنده خدا از چیزی خوشمون میآید که مولای ما خوشش نمیاد؟ البته توی خطبه ایست که خطبه طولانیست، این تیکش من اینجا نقل کرده. میفرماد ما دنیای را دوست بداریم که خدا خوشش نمیاد، خدایا مرا اونجوری بکن که خودت خوشت میاد. فجعلنی کما تحب. این قسم دعاها من فقط توجه میدم زیاد است، البته انسان توجه داشته باشه، حال داشته باشه، خدا عنایت کند، مثل من نباشد، چوب خشک نباشد، بفهمد. اما اونجا که میخواهد چیز میخواهد، نقصش را توجه دارد، میخواد این نقصش جبران کند. یه نقص هاست همه زود درک میکنیم و میخواهیم، پول نداریم، خونه نداریم، بچه نداریم، بریز داریم، گرفتاریم، جنگ داریم، اینا همش هوایجیست که آدم درک میکنه دیگه. مخصوصا امثال من زودتر از همه درک میکنن، کمبودها را زود انسان میفهمد و از خدا بخواهد. این خیلی خوب است، از خدا بخواهد، بفهمد، از خدا بخواهد، همین توحید است. بخواهد در خانی دیگه نره، از خدا بخواهد. مرحوم آقای زنجانی تو این کتاب الکلامش یه قصه نقل کرده، این کتاب گیرتون بیاد مطالعه کنید، فارسیه خیلی ساده است، الکلامی یا جر الکلام. اونجا دارد یا از یه آقای نقل میکرده از این مردم اطراف قم، یا قمی بوده که میگفتم من جنس میبردم اطراف میفروختم، یه روز آمدم به یه عطاری صورت دادم، گفتم اینا را بکش آماده کن من بیام ببرم. آمدم دیدم این روش یه پاکت تنباکو قلیونم گذاشته، گفتم من تو صورت ننوشته بودم. گفت حالا باشه گذاشتم دیگه، اگر لازم نشود برمیگردونی. راه افتادم دیدم که یه لحظه متوجه شدم راهم عوضی میرم، مثلا باید برم طرف مثلا لنگرود، میرم طرف قلعه، اینجوری خیلی هم تون میرم. تعجب کردم، من تو چرا من راه اشتباه کردم؟ گفتم یه نکته دارد، برم ببینم کجا میرسد. رسیدم دیدم یه نفری سر آبی نشسته، قلیانش شسته، آتشم درست کرده، منتظر تنباکوست. شما نگید پس چیز خوبیه ها، نه، خدا بندهش هر چیزه بگر روزی من خدا میده دیگه، چه باید کرد؟ اون کسی که معتاد به تریاکم تریاک میخواد. دوزدم که از خانش میره بیرون، میگه که خوب خدا توکل بر خدا. خب دیگه حالا بگیم نه این تنباکو خیلی چیز خوبیه، نه یه چیزی حرام هم نیست ولی خب یه چیزی خوبی هم نیست، حالا کار نداره پس با که نمیخوایم بگیم. میگه در آوردم این پاکت همش دادم به این آقا، باز کرد به مقدار یه مرتبهش برداشت. گفتم که همش مال شما؟ گفت نه، من هر وقت هم با کو لازم داشته باشم او میدهد. اما راست میگه ها، دروغ بگه نمیشه، بنیات صادقه. این احتیاجات را آدم میفهمه دیگه. اون احتیاجش فرض کن که به این است که تنباکو قلیون داشته باشه، اونم احتیاجش به این است که مثلا خانه داشته باشه، اون احتیاجش به این است که فرض کن ماشین داشته باشه. این احتیاجات زود درک میکنیم. یک کمبودها داریم که امروز برای خاطر این دوباره تکرار کردم، درکش خیلی مشکله. بنده به قدری فقیرم و به قدری محتاجم و به قدری مریضم، اما درک ندارم. حسد مرض نیست، حب دنیا مرض نیست، ترس از مرگ مرض نیست، حس انتقام مرض نیست. خدا می فرماید فی قلوبهم مرض، اینا رو خدا مرض می نامه. والذین فی قلوبهم مرض، اونا که تو دلشون شک و تردید هست، خدا مرض می نامه این چیزا را. این مرضها اینا کمبود نیست. گاهی من آدمای خوب را می بینم، عیب نداره اسم ببرم، خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای آخوند همدانی، ما یه روزی خدمتشون رسیدیم، یکی از بزرگان و گم میگفت، خودش میگفت از تهران سوار ماشین شدم رفتم همدان منزل آقای آخوند، یه استکام چای خوردم برگشتم، نهارم نمونده بود، فقط برای زیارت او رفته بود. ما رفتیم خدمت ایشون، یه قدری نشستیم اونجا، من تو دلم گفتم خدایا اینا چطور شده اینجور شدم، ما چرا اینجور نیستیم؟ یه آقای میگفت، رفتم خدمت آقای میلانی رضوان الله علیه، میگفت تو راه یه کارایی کرده بودم، تو راه تو قطار یه نمیخوام بگم یه کارایی کرده بود. رسیدم اونجا در محضریشون، یادم افتاد اون کار، هم کارم به خودم خیلی تو دلم بدوی را گفتم، تو دلم که چرا آمدی آخه چه مناسب. یا آقای میلانی حرفش با دیگران قطع کرد، برگشت به من فرمود آقای فلانی، گاهی خدا از بندهش خوشش میاد، از کارش بدش میاد. ما چقدر کمبود داریم؟ هیچ فکر کردی چقدر کمبود روحی داریم؟ من از شما میپرسم، جوابشم روشن است. امیرالمومنین علیه السلام تو این دعاها اینقدر میگه ارحم عبدک المسکین المستکین، به بنده مسکینت رحم کن، یعنی پول ندارم؟ امیرالمومنین یا پول ندارم؟ من مستکینم یعنی خونه ندارم؟ اینه میخواد؟ نه، امیرالمومنین چیزهایی که باید داشته باشد میبیند ندارد. در یه روایتی داریم فرمود اگر من اینجور نکنم به برادرم رسول خدا نمیرسم. او رسول خدا را میبینه، میبینه به اون نرسیده هنوز. این کمبودها را درک کردن لطف خداست. یکی از دوستان من بنده آمده بود، یه قدری از این نواقصش برای من صحبت کرد، گفتم این خودش لطف خداست، همین که درک کردی نداری لطف خداست. دو کلمه است، چیز خونده خیال میکنه دیگه علامه دهر شده. خیلی داریم، اول پیروزی در شهر ما، اینجا رو من خیلی قضاوت نمی کنم، در شهر خودمون گفتم تو این شهر ما حدود 20,000 مشتهد هست، هی فتوا میدن باید اینجور باشه، اسلام ناب اینه، اسلام فلان. گفتم من که نمیفهمم، بینی و بین الله، من این همه درس خوندم، 40 سال 43 سال خون درس خوندم، هنوز نمیتونم بگم اسلام شناسم و یقیننم نیستم، شاید بعض مسائلش مطالعه کرده باشم. میگم ببینیم چه فتوا میدن اهل فن. حالا این علمش هم مثال زدم، چیز دیگه هم همینجوره. دو رکعت نماز خونده خیال میکنه دیگه باید خدا به حرف او بره، هر چی گفت باید زود قبول کنه. تا طاووس یمانی ظاهرا میگوید با امام حسین علیه السلام شب رفتیم زیارت قبر حضرت خدیجه، رفتیم اونجا یه قدری مثلا قرآن خوندیم اینا، آقا به من فرمود من اینجا هستم میخوای برگردی؟ برگرد. امام حسین حتما اونجا با مادرش خدیجه حرفی داشته، فرمود من اینجا هستم شما میخوای برگردی؟ برگرد. من برگشتم ولی برنگشتم، یه خورده دور شدم ببینم که چی میکند. آقا میگه من جملاتی که شنیدم اونی که من یادم مونده این است که یا ذل معالی علیک معتمدی طوبی لمن کنت انت مولاه، ای خدا خوشا به حال کسی که تو مولای او باشی، تو آقای او باشی. صحبتاش کرد و دیدم هاتفی جواب داد لبیک لبیک انت فی کنم و کل ما قلت قد سمعناه. این کم بودا رو درک کردن خیلی مشکله. میگم مثلا من رفتم خدمت امام رضا علیه السلام، من این حاجت خواستم، چرا آقا زود نداد؟ حالا برفرزن صلاح بوده، خیال میکنه این عیوبش دقت کند، این خجالت باید بکشه که من چی تو رفتم اونجا، با چی روی حرف زدم اونجا. محمد بن مسلم فقیه بزرگوار رفت پیش قاضی شهادت داد، شهادت شرد کرد. قاضی دو نفر بودن، هر دو شیعه بودن، گفت نهما فاطمیان علویان، اینا شهادتشون مردوده چی؟ اینا علوی هستن فاطمی هستن. محمد بن مسلم فقیه ملا شروع کرد گریه کردن. این شریک قاضی خیال کرد که این برای خاطر رد شهادتش گریه میکنه، گفت چرا گریه میکنی؟ گفت برای این که به من گفتی علوی، میترسم علی قبولم نکند. به من گفتی فاطمی، میترسم فاطمه قبولم نکند. پاکان با ناپاکان چه مناسبت دارد؟ البته ناپاک نسبی عرض می کنم، اونه که خدای نکرده ناپاک، یعنی اونها مقامشون خیلی بالاتر هست. اینه درک کردن، از خدا بخواهید تو این ماه ما اینا را درک بکنیم، ما عیوبمون را درک بکنیم. من گاهی میگم خدایا ما این دعا را کی باید بفهمیم؟ آخه کی بفهمیم؟ ما کی میتونیم یک دفعه یه دعای مکارم الاخلاق را بخوانیم؟ کی میتونیم ما یک دعای توبه را بخوانیم؟ کی میتونیم یه دعای افتتاح را راست راستی بخوانیم؟ کی میتونیم ما واقعا محبت امام زمان علیه السلام را در این عمق جانمون احساس بکنیم؟ اگر در عمق جانمون محبت امام زمان را احساس بکنیم، او حتماً لطف شامل حال ما میشه، یه طرفی نمیشه. اون قضیه را شنیدید که اون خانم در نیشابور، سابقا اینجور نبود، وسیله بانک اینا نبود، یه نفر را میفتاد از نیشابور از قم مال ما میبرد مثلا مدینه، یه نفر پاشد بره پولا را جمع کردن مهر کردن فلان اینا دادن، یه خانمی تو جمعیت آورد چند درهم خیلی کم به یه پارچه‌ای ناپیچید داد، این هم خوند، گفت ان الله لا یستحی من الحق، کمه ولی حق حیا ندارد. همینه دیگه. میگه بردم خدمت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، پولا را همه را رد کرد، قبول نکرد، او هزار هزارا را رد کرد، این درهم را از من تحویل گرفت. وقت تحویل گرفتن فرمود ان الله لا یستحی من الحق. بعد در آورد جیبش به من پول داد، فرمود اینا میدی بخون خانم، میگی اینقدرش هم میخوری خرج میکنی، اینقدر هم خرج دفن کفنت است. بعد اون شخص فرمود من خودم برای نماز او میام ولی شما به کسی نگو. بعد منزل نبود در سفر روحانی. آره اینجوره دیگه، ما تا نواقص را ما خیال میکنیم که نواقص نداریم، ما دعاهامون قبول نمیشه، خیال میکنیم که ما مثلا خدا نمیده. اما اگر توجه داشته باشیم، اول نواقص خودمون رو ببینیم، بعد بریم درگاه خدا و این نواقصمون را بخواهیم در ماه رمضان، خدای این نواقص ما را برطرف کن. خدا یه مناسبتی بین ما و رسول خدا و آل رسول خدا برقرار با وصل اللهم بیننا و بینه وصلتن تؤدی الی مرافقت سلفه و جعلنا ممن یأخذ بحزتهم و یمکث فی ظلهم و اعنا علی تأدیت حقوقه الیه و الاجتهاد فی طاعته و اجتناب معصیته و ممنون علینا برضاه و حبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره. این قصه یادم افتاد، گرچه بی مناسبت من اسمونم باشد عرض می کنم. مرحوم محدث قمی رضوان الله تو این منتهی آمالش نقل کرده از یه مردی که اهل حله بوده، گرفتار یک زخمی بوده، اسرالعلاج یا غیر قابل علاج بوده. دکترای حله جواب کردن، میگه رفتم بغداد، بغداد وارد بر مرحوم سید شدم، دکترها جراحای معروف را خاص بردن و اینا، خلاصه گفتن روی رگ در اومده، نمیتونیم عمل کنیم، ممکنه رگ قطع بشه، نتونیم وصله بزنیم اینا و میمیره. با همینجوری بساز. سیدم به من فرمود که شما نمیخواد عمل کنی، خطر داره. گفتم پس اجازه فرمود من برم سامرا یه چند روزی اونجا زیارت کنم و برگردم برم حله منتظر مرد باشم. مثلا گرفتم اونجا چند روز موندم، اما فشار، ای فشار، به قول یه آقای از بزرگان قم گفت هرچه هست در فشار است، ما تحملش نداریم، هرچه هست در گرفتاری است، ما حوصله نداریم. خب میرفت اونجا، لابد خیلی گریه میکرده دیگه، زخم است و اینا. عرض کردم احتیاطش همینه، این درک میکنه که احتیاط همینه. میگه یه روز رفتم کنار دجله، لباسا را شستم و زخم را شستم، خونش پاک کردم و آمدم با طهارت برم سرداب مقدس، اونجا باز دعا و مناجات بکنم. نزدیکی دروازه سامرا یه خورده مونده، دیدم 3-4 نفر سوار از این سر آمدن به این طرف میرن. من به ذهنم آمد از شاسمنای اطراف سامرا هستن. یه خورده به من نزدیک شده، یکی مرا با اسمم صدا زد، اسماعیل بیا. ها شیطان چیکار کرد اینجا؟ میگفت تو خاطرم خطور کرد که اینا اعرابن و بادیه‌نشینن، طهارت نجاست خوب مراعات نمی کنن. من به زور زحمت با زحمت رفتم لباسم را تطهیر کردم، الان ممکنه دستش بزنه به لباس من، به دست من، وقت دوباره نمیتونه برگردم دجله. رفت فرمود اون زخمی که تو را ناراحت کرده کو؟ میگه از رو اسب خم شد، دست کشید تا رسید به زخم، یه فشاری داد و بلند شد، رد شد. یکی از ملازمینش رو کرد به من فرمود که اسماعیل شناختی کی بود؟ گفتم نه. گفت این آقا خودش بود. بعد آقا برگشت رو کرد به من فرمود که یه سفارشی به سید کرد، بعد فرمود خلیفه عباسی به تو پول میده قبول نکن. ببینید نقص اینجاست. میگه که آقا راه افتاد، منم دنبال سرش رفتم، برگشت فرمود برگرد، برنگشتم، باز رفتم، باز برگشت فرمود برگرد، باز گوش نکردم. نقصینه. اونی که خواستنی بود این بود که خدایا من طوری کن تسلیم بشم. میگه برگرد، میگم چش. میگه اون رفیقش برگشت به من گفت چی بی حیایی، امام زمانت میگه برگرد، باز هم میایی؟ یه همونجا ایستادم تا از نظر من غایب شدن. آمدم این طرف، مردمی که اونجا نشسته بودن گفتن چیه رنگت متغیره، خبری هست؟ گفتم با کسی حرفت شده؟ گفتم نه. شما اون 3-4 نفر سواره را شناختید؟ گفتم بله، از این اعرابن بادیه‌نشینن دارن میرن. گفتم نه، اونها یکیشون آقا خودش بود. گفتن زخمت نشون دادی؟ گفتم آری. آمدن پایم که زخم بود جای زخم را هم پیدا نکردن، چون مو در آورده بود. آقا جاش چال میمونه، جاش مو در نمیاره، جاش مو در آورده بود به ما کنن. ما یکی از نواقص ما اینه که من هم که درک میکنم ما هنوز خدا، رسول خدا، ائمه را نشناختیم. این خیلی درده برای آدم. ما اونجور که باید با امام زمان علیه السلام ارتباط قلبی داشته باشیم نداریم. پس یه هوایج اینجوری هم داریم. اگر بخواهید این هوایج اینجوری را خوب درک بکنید، خود و دعاهای ائمه علیه السلام هست. من یه جمله را ترجمه میکنم، مثل این که زیاد حرف زدم، شما را خسته کردم. بله وقتم تمام شد. در دعای شبانی هست، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا منو منقطع کن به خودت. و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک، خدایا چشم دلم را بینا کن تا تو را ببیند. چشم دل، نه این چشم. و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظر علی حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، نظرم در حجب النور بود، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه، تا چشم من تمام حجاب های نور را بشکافد. حجاب است اما نوره. این حجاب نور چیه؟ پسر حجابه، دختر حجابه، زن حجابه، مال حجابه، دنیا حجابه، اینا حجابه. اما حجوب نور چیه؟ حجوب نور یه آقا اینجور معنا کرد، گفت معرفت های ناقص است که خیال میکنی خدا را میشناسی. اینا حجوب است اما حجوبه دیگه، ولی نوره. به یه حدی خدا را شناخته خیال میکنه خدا را شناخته، به یه حدی رسول الله را شناخته خیال میکنه شناخته. و وقتی دیگه نمیخواد، نمیگه خدایا عرفنی نفسک، نمیگه خدایا عرفنی نبیک، نمیگه خدایا عرفنی ولیک. این دعا را بعد از هر نماز بخواهید از خدا. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقه باذن قدسک. چقدر لطیف است این که انسان بداند که این معرفت ها نوره اما حجوبه، اینا حجوبه، باید اینا بره عقب. اونی که در شهدا، در شهدای عزیز ما، در خیلی هاشون انسان درک میکنه، اون دمدمه آخر، اون که میره تو میدان عملیات ها، آخه میره اونجا، از اینجا میره مثلا اندیمش، خیال میکنه جبهه رفته، نه هنوز خبری نیست اونجا، اونجا مثل اینجا حسینی هست و مسجد هست اینا. وقتی که میرسه اونجا منطقه ممنوعه است، اونجا مأمور وایستاده، هر کس کارت نداشته باشه نمیذارن. یعنی از اینجا به اون طرف دیگه 150 160 130 120 احتمال از این عالم تشریف بردن هست. و هرچی میره نزدیکتر از این دنیا علائق دورتر میشه، زن، فرزند، مال، اولاد، مقام، دیگه همه دیگه مرگ دیگه. هرچی از دنیا دورتر میشه نورانی تر میشه، هرچی از دنیا دورتر میشه به خدا نزدیکتر میشه. فلذا اونجا که میرسه یه حالت خاصی پیدا میکنه، نمازش هم یه جوری دیگه است، از مناجاتش هم یه جوری دیگه است، اون اطمینان و آرامشش هم یه جوری دیگه است. البته ممکنه همه اونجا هم باز یه جور نباشن، ولی بعضی ها خیلی نور پیدا میکنن. یکی از دوستان من یه آقای را میگفت، میگفت این شهید شد اما چنان نورانی شدیم، چنان قیافه نورانی بود که تا چقدر بتوند این حجاب های ظلمت را که دنیاست کنار بزند، برسد به معرفت خدا، برسد به قرب خدا. اصلا به شهید میدونی چرا شهید گفتن؟ شهید معناش چیه؟ یعنی حاضر دیگه، یعنی اینا مقرب الخاقانن، اینا اندالله هن. فلذا خدا در قرآن برای شهید فرموده است اندرب بهم یرزقون، نه فرموده یرزقون، فرموده اندرب بهم. اندرب مهم است. اما این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت نعیم. مجلس اینجوری میشه. خب من طول دادم و وقتمون تمام شد. این جمله را میخواستم عرض کنم که از خدا چیز خواستن مونده به معرفت انسان است که چقدر نواقصش را بتونه درک بکند. ببینید شب عاشورا اصحاب امام حسین علیه السلام، اونا که رفتن کمونه لابد شدیدی دیگه، دم غروب تاسوعا حضرت یه خیمه که داشت، اصحاب اونجا مثل بیرونی طوری بود جمع شدن. حضرت سخنرانی کرد، فرمود که اوضاع اینجور شده دیگه، ما بریم کوفه و حکومت اینا نیست، اینا که جمع شدن اینجا ما را محاصره کردن، میخوام منه بکشن، با شما کسی کار نداره، برید. رفتن به قول یه آقایی، نمیدونم آقای قرائتی بود چی بود، تعبیر زیبا کرد، گفت یک فرماندهی که شب عملیات به سربازان خود مرخصی میدهد، میگه هر کس میگه بره. حتی تصریح کرد، فرمود شما را تعقیبم نخواهند کرد، نه ترسید که از اینجا رفتید کوفه و اونجا تعقیبتون بکنن، نه کسی تعقیب کنن. حتی دست این جوانای منم بگیرید ببرید، چون تنها مقصد من هستم. اونا که رفتنی بودن، دو نفر، سه نفر، ده نفر رفتن، موندن اون 70 چند نفر. این 70 چند نفر میدونید با امام حسین چجور حرف زدن؟ میخوام بگم که اینا معرفتشون، شناختشون از همین حرفاشون معلوم میشه. حبیب ریش سفید 80 ساله، 90 ساله، بلکه جز اصحاب رسول الله، جز صحابه هم هست، جز اصحاب امیر المومنین هست، جز اوناییست که علم منایا بلایا ظاهرم بلد بوده، مقام خیلی بزرگی داشته. اما به امام حسین عرض می کند که من اینجا می مانم بلکه رسول خدا در حق من شفاعت کند، بلکه، نمیگه من حتما چنین چنانم. او میداند که با رسول الله خیلی فاصله دارد، او میداند که با اهل بیت خیلی فاصله دارد. میگه شاید رسول الله شفاعت شامل حال من بشه. ذکر مصیبت ما همین باشد که از موافق حساس بود. حضرت پیشنهاد کرد اونا که رفتنی بودن رفتن، اونهایی که موندنی بودن موندن، یه دم بعدم ملحق شدن. سعادت ها فرداره دیگه. یه ده شب عاشورا ملحق شدن. 30 نفر از همین اصحاب عمر سعد که مأمور کشی که دور خیمه ها بودند، وقتی که گشت می زدن دور خیمه ها، صدای قرآن و ذکر و دعا را می شنیدن، صدای گریه را می شنیدن، به هم دیگه گفتن فردا ما می خواهیم با اینا جنگ بکنیم. خلاصه تصمیم گرفتن خدمت آقا برسن، آمدن از اون سربازی که دم در خیمه ها بود اجازه خواستند و اجازه حاصل شد خدمت آقا رسیدن. اینا هم شب عاشورا ملحق شدن. بعضی ها بعد از شهادت حضرت امام حسین ملحق شدن. یه نفر از بصره رسید، از اونایی که امام حسین نامه نوشته بود دیر کرده بود، رسید دید بله لشکر هست، جبهه هست، اما دو تا لشکر نیست، یه لشکره. از این پرسید که امام حسین کجاست، از اون پرسید امام حسین کجاست، کسی جواب نداد. یه نفر بالاخره گفت ساکت. گفت چیه، چرا ساکت؟ دید اصلا حالیش نیست. گفت آرام باش، یه گوش کن. گوش کرد، گفت چی میشنوی؟ گفت صدای گریه میشنوی. گفت صدای گریه بچه های امام حسین هست، امام حسین رو کشتن. این دیر رسیده بود، اما خودش رسود به امام حسین. اما اینا که شب مونده بودن، حضرت امام حسین هم تو سخنرانی کرد، مجلس را یه آنی سکوت گرفت. اصلا مردم به این بزرگان، این بزرگواران نفهمیدن در مقابل حضرت چه جواب بدن. فلزا در تاریخ نوشتن اول کسی که سکوت را نشست حضرت ابوالفضل بود. ارکد آقا کجا بریم؟ شما این چه پیشنهاد است میفرمایید؟ ما بریم شما را در میان دشمن در بیا و تنا بزنیم. تا حضرت ابوالفضل سلام الله این حرف زد، اصحابم تابع او شدن، حرف ها زدن. بعضی ها عرض کردن آقا ما حاضریم بارها کشته بشویم، قطع قطع بشویم، باز زنده بشویم، باز قطع قطع بشیم، خدا به وسیله ما مرگ را از جان تو و این جوانانت دور کنن. چطور میشه ما یه مرگ بیشتر نیست؟ اون وقت اینا که تمام شد، در روایت داریم حضرت مقاماتشون را نشون داد، پس از آنی که امتحان رد شد نشون داد اینا رفقای شما، اینا مقامای شما. اینجا حضرت قاسم یک کم برسید، چون سنش کم بود، 13-14 ساله بود. عرض کرد آقا آیا منم شهید میشم؟ فرمود که شهادت در زاغید و چطور است؟ عرض کرد احلا من الاسل، از اصل شیرین تر است. فرمود آری تو هم کشته میشی. اما یه جمله دیگه هم خبر داد، مثل که فرمود تو به یه بلایی گرفتار خواهی شد، اما توضیح نداد این بلا چی خواهد بود. در روز عاشورا روشن شد. راوی میگه امام حسین علیه السلام که آمد بالین این عزیز کردش، این عزیز برادرش، هیچ شهیدی را امام حسین علیه السلام اینجور روانه میدان نکرده که گریه کند تا بیحال بشه. در روایت دارم فبکه ها حتی غشی علیه ما، هم قاسم گریه کرد هم امام حسین گریه کرد، هر دو بیحال شدند. اینجور نقل کردن، با اصرار اجازه گرفته بود رفته بود. امام حسین علیه السلام آمد و به اون قاتل حمله کرد، دعوا در گرفت، بدن قاسم اون زیر سم اسفا، یعنی در حالی که زنده بود زیر سم اسفا بود بدنش. میگه من یه وقت دیدم گرد و خاک فرونش هست، امام حسین علیه السلام بالین قاسم ایستاده است. میفرماید یا بنی یعز علا امی، پسرم در من خیلی سخت است، مرا صدا بزنی نیایم یا بیایم به حال تو سودی ندهد. ای گل پر پر به دست کیستی؟ بوی تو می آیم اما نیستی.
چند شعر رو زبان حالی گفته شاعر نسبت به امام حسین ابی عبدالله علیه السلام، ولی من فکر میکنم خوب مرثیه گفته. گفت ای گل پر پر به دست کیستی؟ بوی تو می آید اما نیستی. گشته زخم فزون بانگ تو کم، قاسمم یا اصل چسبان دلبایت به هم. من نگفتم گفتگو کن با عموم، لب گشا یک بار و یک عموم بگو. عبارتی رو در چند سال قبل بسید اینجا بود رخ داد. من این هر وقت مرثیه حضرت قاسم بن حسن مخصوصا سرور معظم آقای احمدی خونم، این عبارت رو در ذهنم میاد که بگم. جلوه بسیج مادری آمده بود، جلوه ماشین ها ایستاده بود، میگفت نمیگذارم ماشین ها حرکت کنم تا سرپرست بسیج نیاد حرف دلم را نزنم، جواب مثبت نگیرم نمیگذارم حرکت کنی. آمد مسئول مادر چی میگی؟ فرمودی مادر با کمال، سه مرتبه پسرم از من رضایت نامه خواسته، منم کتما نوشتم و آورده، چرا فرزندم را اعزام نمی کنی؟ فرمود مادر پسر شما سنش قانونی نیست. حسین عزیز صدا زد، آقا چی جواب منو میدی؟ مگر قاسم پسر امام حسن سنش قانونی بود؟ ای حسین مولا جان، آقا جان، ای مادرالی که ایطور عزیزانشون رو رها میکنن، میوه های دلشون رو میفرستن، والله در انتظار اون روزی هستن این راه باز بشه، این مادر داغ دیده بیا سرشو به پنجره فولاد تو بگذاره، یک سلام از ناحیه خودش، یک سلام هم از ناحیه فرزندش. شهید بزرگوارمون آیت الله مطهری میفرمودن آقا سید و شهدا بدن ای سرباز 13 ساله شم خودش آورد کنار بدن علی خوابو، میان دو بدن نشست شروع کرد بلند بلند گریه کردن، گاهی علی شو میبوسه گاهی قاسمش را میبوسن. گفت راوی نیک میارم به یاد که چه قاسم روی در میدان ناد، بندی از نعلین او بگسسته بود و از کمال کودکی نابسته بود، اینقدر این بدن کوچک بود که لباس جنگ و رزم نبود به تنش درست بیاد، لذا با یک پیراهن و شمشیر آمد میدان. بایزد که ابن سعد پرگنه، اول گریه میکرد گفتن میترسه، رابی گفتم یک پاره ماه اومد میدون زیبا اما گریه میکنه، گفتن میترسه، وقتی به حرف اومد دیدن خودشو معرفی کرد، مردم اگه منو نمیشناسید بشناسید، من نوه پیغمبر هستم، من پسر امام حسن هستم، آخه این امام حسینی که شما دعوت کرده اید مثل این که رحم گرفتید او رو. بانگ زد که ابن سعد پرگنه، اسب خود را آب دادی یا کنه؟ گفت آری تشنه کی ماند کمد، گفت پس چون تشنه خواهی اهل بیت اسب تو سیر آب و شما ایواناتتون رو آب دادید، اما بچه های پیغمبر میان خیمه صداشون بلنده، اسب تو سیراب و طفل شیر خار از آتش افتاده بر جسم شرار، او به ظاهر کوچکا آنها بزرگ، او به ظاهر یوسف و آن قوم گرد، پس برا پس برون آورد تیغ آبدار، زد
همی بر خرمن جانا شرار چه شد؟ یک وقت دستور تیر صادر شد. این نامردی ها از اون اولش بوده. این بچه 13 ساله چقدر بدنش طاقت داره. ناگهان باران تیرش در گرفت، جسمش از پیکان چو عنقا پر گرفت. از خدنگش سینه بس سوراخ شد، روزنش سوی الهی کاخ شد. اما دیگه وقت طاقت نیاورد، صدا زد عمو جان به فریادم برسم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف. اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. يا الله 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 يا الله.